سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. تلویزیون حکومتی ایران کشته شدن معترضان در برخی شهرهای ایران را تایید کرد. مایک پومپئو میگوید نقطه اشتراک اعتراض‌ها در خاورمیانه مخالفت با رژیم ایران است. و آمریکا فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی برای پوشش اخبار ایران را محکوم کرد. تلویزیون حکومتی ایران روز دوشنبه کشته شدن معترضان در برخی شهرهای ایران را تایید کرد. مقامات امنیتی در تلویزیون ایران با اغتشاشگر نامیدن معترضان اعلام کردند آنها مجهز به سلاح گرم و سرد بودند. تلویزیون حکومتی ایران همچنین تیراندازی به گروهی از مردم ماهشهر در نیزار این شهر را تایید کرد.
نیزارهایی بودند که گروه های معاند در همین نیزارها مخفی شده بودند و اقدام به تیراندازی به سمت مامورین می نمودند، ولی الحمدلله با درایت و هوشیاری که نیروهای مسلح حضور میدانی که در اینجا داشتن الحمدلله توتهشون نقش برآب شد.
سخنان مقام های امنیتی جمهوری اسلامی درباره وقایع ماهشهر در حالی ابراز شده که تصاویری از حضور تانک‌ها و تیربار بر روی خودروهای سپاه پاسداران در جریان اعتراض های این شهر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. رسانه دولتی ایران همچنین کشته شدن تعدادی از معترضان در شماری از شهرهای ایران را تایید کرده است. این گزارش هیچ اشاره‌ای به شمار کشته شدگان نکرده. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه اعلام کرد در اعتراض‌های ایران دست کم 208 نفر کشته شدند، ولی تعداد کشته شدگان بیش از این رقم است. روزنامه نیویورک تایمز نیز روز یک شنبه از کشته شدن 40 تا 100 تن در ماهشهر خبر داد. وزیر امور خارجه آمریکا حکومت ایران را نقطه اشتراک اعتراض‌ها در خاورمیانه خواند. مایک پومپئو روز دوشنبه در جریان سخنرانی در دانشگاه لوئیزویل در ایالت کنتاکی آمریکا انگیزه تظاهرکنندگان در عراق، لبنان و ایران را مخالفت با حکومت روحانیون دانست.
همین موضوع در تظاهرات بیروت اتفاق افتاده. آنها خواهان خروج حزب الله و حکومت ایران به عنوان یک نیروی خشن و سرکوبگر از نظام سیاسی کشور هستند. همین موضوع در بغداد اتفاق افتاده و همینطور تظاهرات در خود ایران در بیش از 90 شهر، چرا که مردم ایران می‌بینند که حکومت مذهبی پول کشور را می‌رباید. آیت الله ها ده ها و ده ها میلیون دلار می‌دزدند.
در هفته‌های اخیر معترضان عراقی که مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی در ارتباط با کشورشان هستند، کنسولگری‌های ایران در شهرهای نجف و کربلا را به آتش کشیدند. مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران نصدای آمریکا، رادیو فردا، بی بی سی فارسی و دیگر رسانه‌ها را از سوی حکومت ایران محکوم کرد. برایان هوک در توییتی با بیان اینکه حکومت ایران فشارها بر روزنامه‌نگاران و خانواده آنان را تشدید کرده، بر اقدامات به گفته وی قاطع آمریکا در حمایت از آزادی مطبوعات و آزادی بیان تاکید کرد. تد کروز سناتور جمهوری خواه نیز در توییتی با اشاره به ارعاب روزنامه‌نگاران فارسی زبان توسط حکومت ایران گفت رژیم ایران بیان واقعیت را بزرگترین تهدید برای ادامه حیات خود می‌داند. پیشتر جیمی فلای رئیس رادیو اروپای آزاد در توییتی نسبت به تهدید روزنامه‌نگاران رادیو فردا و دیگر رسانه‌ها از سوی جمهوری اسلامی که تنها اخبار و اطلاعات را منتقل می‌کنند واکنش نشان داده بود. مقامات بهداشت ایران از مرگ 56 نفر به دلیل ابتلا به آنفولانزا در روزهای اخیر خبر دادند. قاسم جانبابایی، معاون درمان وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد در روزهای اخیر 4000 نفر به دلیل ابتلا به آنفولانزا بستری شدند. این در حالی است که علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت روز دوشنبه گفت آلودگی هوا میتواند باعث تشدید بیماری آنفولانزا شود. آقای رئیسی با اشاره به اینکه در برخی مناطق تهران آلودگی هوا تا 30 برابر حد مجاز بالا رفته، از کودکان، افراد بالای 60 سال و کسانی که سیستم ایمنی ضعیف دارند به عنوان افرادی نام برد که در این شرایط احتمال بیشتری برای ابتلا به بیماری آنفولانزا دارند. در روزهای اخیر علاوه بر تهران، استانهای فارس، خوزستان و اصفهان هم درگیر آلودگی هوا بودند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. همزمان با انتشار جزئیات تازه‌ای از واقعه ماهشهر، عفو بین الملل تعداد قربانیان اعتراضات اخیر را دست کم 208 تن اعلام کرد. افزایش تعداد امضاهای بیانیه انتقادی هنرمندان همزمان با ابراز نارضایتی گروهی دیگر از متن بیانیه. و اوجگیری آرام اما مداوم نرخ ارز در ایران، دلار آمریکا از 12550 تومان گذشت. درود بر شما که همراهین صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. کمتر از 3 هفته پس از آغاز اعتراضات در ایران، سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارشش تعداد قربانیان برخورد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با معترضان را دست کم 208 تن اعلام کرد. این سازمان البته تأکید کرده که رقم واقعی قربانیان احتمالاً بیش از این هاست. همزمان هر روز ابعاد و جزئیات بیشتری از آنچه که ظاهراً در حومه ماهشهر رخ داده برملا می شود. برخی گزارش ها از استفاده نیروهای امنیتی از دوشگاه و سایر سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین برای مقابله با معترضان در این محل حکایت دارند. کار آنقدر بالا گرفته که تعدادی از نمایندگان مجلس هم وارد میدان شده و با تأکید بر تفاوت آماری فاحش در مورد تعداد کشته شدگان درباره ادامه سکوت مراجع زیربط در زمینه ارائه آمار دقیق و عواقب این کار هشدار دادند. در همین حال تعداد امضاهای بیانیه انتقادی که ابتدا از سوی جمعی از سینماگران منتشر شده بود از 32,000 فراتر رفته. این در حالی است که تعدادی از هنرمندان هم با انتقاد از آنچه لحن محافظه‌کارانه بیانیه خواندند امضای خود را برداشتن یا آن را مشروط به تغییر متن آن کردند. درباره همه اینها بیشتر صحبت می‌کنیم، اما گزارشی از ایلیا جزائری.
208 تن تازه ترین آماری است که عفو بین الملل از شمار جان باختگان اعتراضهای اخیر ایران اعلام کرده، آماری که تاکنون این نهاد حقوق بشری به دست آورده و همچنان احتمال می‌دهد شمار جان باختگان بیش از اینها باشد. اما فعلا یکی از بزرگترین ابهامات درباره اتفاقاتی است که اینجا روی داده. بندر ماهشهر یا آنگونه که مردم محلی میگویند بندر معشور. این منطقه شاهد طولانی ترین مدت زمان قطع اینترنت بود و همچنان تماس ها با آن دشوار است. منطقه ای که سازمان عفو بین الملل هم میگوید بیشترین آمار جانباختگان متعلق به آن است و حتی وزیر کشور ایران از اعتراضها در این منطقه سخن گفته.
یا جاده ماهشهر را به بندر امام خمینی که به جاده استراتژیک ماست، ما در اونجا شاید به هر حال روزی 3500 کامیون رفت آمد میکنه، بندر فعال است. خب اونجا رفتن اون جاده رو بستن که کامیونا نتونن، 3 روز اون جاده بسته شد.
تصاویر جدید از ادامه استقرار نیروهای سپاه پاسداران در ماهشهر حکایت دارد. اخبار جسته و گریخته از رویدادی خونین در این منطقه سخن میگوید. نیزاری در نزدیکی شهرک جراحی.
اینجا رو آتیش زدن میگه.
اخبار منتشر به نقل از برخی شاهدان عینی از تیراندازی به سمت معترضانی حکایت دارد که در این نیزار پناه گرفته بودند، اما آمار قربانیان این رویداد همچنان متفاوت. در حالی که فعالان و رسانه‌ها تلاش می‌کنند تصاویری واضح‌تر از آنچه ماهشهر شاهدش بود به دست آورند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
شاهد علوی روزنامه‌نگار و عضو هیئت تحریریه ایران وایر همراه ماست و رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل. آقای علوی، با شما شروع می‌کنیم. گزارشی تحقیقی منتشر کردید از سرکوب معترضان ماهشهر در جریان ناآرامی‌های اخیر ایران. فرماندار ماهشهر گفته تعداد کشته‌ها رو بعداً اعلام می‌کنن. شما چه برآوردی دارین از تعداد کشته‌ها؟
بر اساس گفتگویی که ما با شاهدان کردیم اونجا، در کسانی که اونجا الان در محشر زندگی میکنن در بخشای مختلفش، عملا به برآورد این دوستان این بود که بیش از 50 نفر جونشون رو از دست دادن، بخشی از اینها در سرای جراحی و نیزار، بخشی در واقع کوره ها یا همون شهر طالقانی، بخشی هم داخل رام هرمز، داخل محشر. اما نمیشه گفت این آمار قطعیه، چون جای عدد دیگه دادن. برآورد این دوستان این بود که این تعداد باید دقیق باشه، اما تعداد درستی باشه، اما ممکن عملا کشته ها بیشتر یا کمتر از این باشه.
خانم بحرینی، آقای علوی در صحبتشون اشاره کردن که تعداد کشته شدگان شاید 50 تن باشه، برآورد ایشون بود. دیشب سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارشش تعداد کشته شدگان رو 208 تن اعلام کرد. آیا این تعداد رو از کشته شدگان محشر میشه جدا کرد؟
آمار امروز عفو بین الملل شامل کشته شدگان محشر نمیشه و ما همچنان در حال تحقیق در خصوص کشتاری که در این شهر صورت گرفته هستیم. افزایش آمار عفو بین الملل به دلیل اطلاعاتیه که ما در مورد کشته شدگان در شهر شهریار به دست آوردیم. 10 تن در شهر شهریار کشته شدن و ما هنوز به اطلاعات کامل هم هنوز دسترسی نداریم و فکر میکنیم که حتی بیش از این 50 موردی که ما در شهریار تا الان از اون مطلع شدیم در اون شهر کشتار صورت گرفته و در روزهای آینده آمار شهر محشر و باقی نقاط ایران که افراد به ما در موردش اطلاعات بفرستن به آمار عفو بین الملل اضافه خواهد شد و به همین دلیل هم عفو بین الملل گفته که همچنان باور داره شمار واقعی کشته شدگان بسیار بیشتر از 208 نفریه که تا الان اعلام کرده.
آقای علوی، نماینده ماهشهر کشته شدن معترضان در نیزار رو تکذیب کرده، تحقیقات شما چه چیزی رو نشون میده؟
ببینید، در این گفتگو که ما داشتیم دست کم 2 نفر از اون افراد در مورد نیزار صحبت کردن، یکیشون اونجا حضور داشته زمان درگیری و حمله سپاهی، یکیشون هم از یکی از بستگانش شنیده که ولت خونه خودشون هم نزدیک همون سرای جراحی و نیزار هست. و گفته اونها نمیتونیم الان مشخصا بگیم که آیا شروع کننده تیراندازی سپاه بوده یا یک نفر که نمیدونیم چه هویتی داره از داخل نیزار، چون ممکنه مامور امنیتی بوده باشه، ممکنه یه نیروی نظامی بوده باشه، ممکنه حالا یک معترض مسلح بوده باشه، واقعا نمیشه مشخص کرد. اما همون کسی که اونجا بود میگفت که من نمیتونم بگم شروع با کی بود، اما اون چه مشخصه یک تیر شلیک شده، یک زمانی یک نیروی انتظامی، یک افسر، یک سروان جونش رو از دست داده و بعد سپاه در واکنش به این با دشکا، با تیربار روی توییت‌های سفید، 3 توییت‌ها اونجا بودن، به مردم تیراندازی کرده، مردمی که اونجا تجمع کردن، بخشی از این مردم فرار کردن وارد نیزار شدن، بخشی هم در واقع طرف شهر جراحی فرار کردن، شهر جراحی. بعد اونایی که طرف نیزار فرار کردن دوباره با این دشکاها نیزار رو زیر آتش گرفتن. عملاً اون چه گفته میشه، نماینده گفته، به نظر من کذب محض، به خاطر اینکه همه این شواهد نشون میده که با تیربار، با دشکا نیزار رو زیر آتش گرفتن. تعدادی احتمالاً اونطور که شاهدان ما میگن بیش از 25 نفر جونشون رو از دست دادن و کسانی هم اون طرف نیزار، چون نیزار همش 1 کیلومتر زیاد بزرگ نیست، ابعاد مساحتش در واقع، در بالکن خونهشون زخمی شدن، مثل یک خانم 20 ساله که یک پاشو از دست داده.
خانم بحرینی، پیشبینی کردید که تعداد قربانیان شاید بیشتر باشه، فکر میکنید گزارش نهایی از تعداد قربانیان این اعتراضات اخیر در ایران چه زمانی منتشر بشه؟
سازمان عفو بین الملل مصممه که به تحقیقاتش در هفته ها و حتی ماه های آینده ادامه بده تا بتونه تصویر دقیقی از کشتار هولناکی که در ایران صورت گرفته رو به جامعه جهانی ارائه بده و این تازه اولین قدمه و بعد از اون تلاش برای پاسخگو کردن مقام های ایرانی در سطح بین المللی ادامه خواهد داشت و اونها باید پاسخگوی این موارد مجرمانه کشتار در ایران باشند. برای تکمیل اطلاعات ما از همه خانواده های کشته شدگان و همینطور باقی مطلعان، از جمله کارمندان بیمارستان ها و درمانگاه ها، حتی کارمندان نیروهای انتظامی و قبرستان ها، از اونها دعوت میکنیم که با شماره هایی که در شبکه های اجتماعی عفو بین الملل منتشر شده از طریق واتساپ تماس بگیرن و به ما در راه دادخواهی و حقیقت یابی کمک بکنن. تک تک مطلعین میتونن نقش مدافعان حقوق بشر رو بازی بکنن تا صدای خانواده های داغدار کشته شدگان باشیم و مقامات ایرانی رو پاسخگو نگه داریم.
شاهده علوی بود، روزنامه‌نگار و عضو هیئت تحریریه ایران وایر و رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل. لیلا واسقی فرماندار شهرستان قدس میگوید در اعتراضات اخیر ایران نیروی انتظامی شهرستان تحت امرش فرمان تیراندازی نداشت و او شخصا دستور تیر داده است. گفته او در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های بسیاری همراه بود که بنیامین صدر اینجاست برای اینکه بیشتر از اونها برای ما بگه. بنیامین، این شهرستان قدس همون شهرستان قلعه حسن خان در جنوب تهران، درسته؟
درسته رویا، همونطور که در خبرها هم دیدی خب تعدادی از شهروندان معترض اونجا کشته شدن. اما نکته‌ای که در شبکه‌های اجتماعی خیلی بازتاب داشت بعد از حرفای این خانم فرماندار این بود که چرا در همچین زمانی که حالا یک فضای احساسی حاکمه چنین حرفی زده میشه از طرف فرماندار. و اضافه بر این در واقع خانم واسقی گفته که اینها قصد ورود به فرمانداری رو داشتن. خیلی از کسانی که حالا در حوزه حقوق و اینها کار کردن توییت کرده بودند که تیر مستقیم اگر شلیک شده باشه و کسی کشته شده باشه هیچ لزومی نداشته، میشد مثلا با روش‌های دیگه‌ای مانع ورود این افراد شد. اینکه تیر به در واقع قصد کشتن افراد شلیک بشه به هیچ عنوان محمل قانون نداره. اینطوری که
دفاع و حمله رو من دیدم خیلی مطرح
کردن. دقیقاً دفاع و حمله. اتفاقا مهدی ابراهیمی گفته که طبق قانون پلیس در شرایط خاصی که جونش در خطر باشه یا اون منطقه استحوازیش در خطر باشه میتونه تیراندازی کنه، اما نه تیر مستقیم. تیر مستقیم به قصد کشتن، این خلاف در واقع عرفی هستش که وجود داره و باید اخطار بده یا به روش‌های دیگه متوسل بشه برای بازدارندگی این کار. کاوه موسوی حقوقدان گفته که خطاب به فرماندار قلعه حسن خان یا شهرک قدس گفته که برای شما در دیوان جنایی لایحه پرونده‌ای باز می‌کنم. ایشون کاوه موسوی خب حقوقدان بین‌المللی هست و شما هم بعد از حق دفاع برخوردار باشید و بعد پاسخگوی این در واقع دستور تیری باشید که صادر کردید. علی حسین قاضی‌زاده هم یک انتقاد شدیدی کرده از دولت حسن روحانی و گفته این همون فرمانداری است که منتخب دولت حسن روحانی است، منتخب وزارت کشور حسن روحانی است و هر روز خبرهای ناامید کننده تری از این دولت به گوش میرسه و اینطوری که این کاربر نوشته از در واقع دوروبری های حسن روحانی و دولت او چنین افرادی در واقع حضور پیدا میکنن در عرصه.
ببینید وقتی هم که فرماندار شد خیلی خیلی در موردش تبلیغ شد که بالاخره فرماندار زن داره. دقیقا. آقای روحانی
این چیزی هستش که خیلی ها انتقاد کردن که چطور بدون اینکه افراد رو بشناسین فقط به صرف جنسیتشون اونها رو خیلی وقتا بزرگ میکنین. خیلی از کاربرها گفتن و این شادی که بعد از انتخاب این خانم به عنوان فرماندار مطرح شد، حالا به خصوص از طرفداران دولت و اصلاح طلبها، خیلی ها انتقاد کردن که چرا باید این گونه باشه و افراد فارغ از جنسیتشون باید سوابقشون و رفتار مبتنی بر حقوق بشرشون در واقع اولویت باشه، نه چیزهای دیگه. نعمت احمدی حقوقدان هم گفته که ایشون دستور حمله داده نه دستور دفاع، که این از مصادیق دفاع مشروع نیست و در واقع نقض حقوق شهروندی است.
مرسی بنیامین که خبرها رو برای ما در حقیقت شبکه‌های اجتماعی مرور کردید.
خواهش.
همانطور که در ابتدای برنامه اشاره شد، سه روز از انتشار بیانیه هنرمندان ایران درباره اعتراضهای اخیر می‌گذرد و واکنش‌ها به آن همچنان ادامه دارد. گرچه گروهی از هنرمندان محتوای بیانیه را به اندازه کافی محکم و انتقادی ندانستند، اما برخی ناظران انتشار چنین متنی را اقدامی صریح و کم سابقه طی 14 دهه اخیر توصیف می‌کنند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
جشن بزرگی که همین چند روز پیش در ایران برپا شد، نخستین مراسم آیین سپاس تهیه کنندگان سینما با حضور چهره‌هایی که به سلبریتی معروف شدند. تصاویری کاملا متفاوت با ویدیوهایی که از سرکوب معترضان منتشر شده، انگار از دو کشور متفاوت صحبت میکنه. سوی دیگر این تصویر است. نقشه ایران با رنگ سیاه و هشتک صدای آبان 98، تصویری که این روزها در شبکه‌های اجتماعی زیاد دیده می‌شود و به نماد اعتراض هنرمندان ایرانی تبدیل شده. هنرمندانی که در روزهای اول اعتراض‌ها از آنها به علت سکوتشان انتقاد شد و روز 9 آذر بیانیه‌ای درباره سرکوب معترضان منتشر کردند که در بخشی از آن می‌گویند:
با مردم چه می‌کنید؟ کدام روزنه را برای شنیدن صدای مردم باز گذاشتید؟
کدام تجمع اعتراضی مردم را تاب آورده‌اید؟
کدام حزب و تشکیلاتی که بتواند بیانگر خواستهای مردم باشد را باقی گذاشته اید؟
همچنان برانید تا با خشونت مردم را از ابتدایی ترین حقوق انسانی و بدیهی ترین نیازهای شهروندیشان محروم کنید؟
گروهی از هنرمندان امضا کننده این بیانیه هم از متن تهیه شده راضی نیستند.
با این حال فکر میکنم این بیانیه از این نظر مهم بود که به ما این فرصت رو داد که در یک شرایط و موقعیتی که تنگناهای ارتباطی برای ما خیلی خیلی شکل گسترده‌ای ملموس بود، نظرمون رو هرچند دیر و هرچند با یک لحن تقریبا محافظه‌کارانه که به هر حال محصول نگاه عمومی و در واقع کلی امضا کنندگان بیانیه هست، نظرمون رو بگیم و خب برای من شخصا از این نظر مهم بود که امضا کردن این بیانیه فکر میکنم بهتر از سکوت بود.
البته من خونم اینترنت نداشتم.
هنرمندانی هم هستن که نظرشان را شخصی منتشر کردن.
فقط میخواستم خدمتتون تسلیت بگم بابت کسانی که جون خودشون از دست دادن، حدود 160 نفر توی این اعتراضات. متاسفم. خدا به خانواده‌هاشون صبر بده.
کارن همایون فرد، سازنده موسیقی متن چندین فیلم، با انتشار پستی در اینستاگرام ضمن انتقاد از این بیانیه به نوعی امضا کنندگان را به دورویی متهم کرده. پستی که خودش گفته ریپورت و حذف شده و از اینکه عده‌ای به گفته او حرف حق را بر نمی‌تابند ابراز تأسف کرده. دیگری پرسو گلستانی، بازیگری که امضای خود را حذف کرده و امضای مجدد آن را مشروط به محکم‌تر و انتقادی‌تر شدن متن آن کرده. با وجود همه نظرات متفاوتی که ابراز می شود، شمار امضاهای پای تومار اینترنتی همچنان بالا می رود و فعلا از 32,000 فراتر رفته. شهریار سیامی، رادیو فردا.
طی چند روز گذشته بازار ارز در ایران شاهد روند صعودی بوده. برای تحلیل بازار ایران همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، با توجه به وضعیت عمومی اقتصاد کلان ایران، چه چشم‌اندازی رو برای بازار ارز میشه پیش بینی کرد؟
ببینید، در چند روز گذشته برای اینکه بگن چرا قیمت ارز بالا رفته، دلایل مختلفی ارائه شده، از جمله اینکه بانک‌های خارجی معمولاً در ماه نوامبر تسویه حساب ارزی میکنن با طرفای ایرانیشون، یا اینکه اوضاع عراق به هم خورده و صادرات کالا به این کشور دشوار شده و در نتیجه بازار به اصطلاح ارز، یعنی ارز وارد شده از عراق کم شده، یا اینکه قطع اینترنت باعث شده یک مقداری از معاملات ارزی به تعویق بیفته و حالا این معاملات سرریز شده به بازار. ولی در مجموع اقتصاد ایران از لحاظ کلان در وضعیتی است که آمادگی داره برای تنش‌های ارزی شدید طی ماه‌های آینده، از جمله اینکه منبع اصلی ارز در ایران که نفت، صادرات نفتی ایران به شدت کاهش پیدا کرده و این روی بازار ارز تأثیر می‌ذاره. نرخ تورم ایران به شدت بالاست نسبت به نرخ تورم در منطقه دلار، همین باید قیمت ارز رو در ایران بالا ببره. کسری بودجه ایران به شدت زیاده، بین 120 هزار میلیارد تا 200 هزار میلیارد در سال جاری و سال آینده، بدتر هم خواهد شد. بخش بزرگی از این کسری با چاپ اسکناس تامین میشه. مجموعه این عوامل و اینکه ذخایر ارزی ایران هم رو به کاهش میره، باعث میشه که ما طی ماهای آینده شاهد تنش‌های شدید ارزی باشیم در بازار ارز کشور.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی از فرانسه.
متشکرم.
مورید داشته باشیم بر روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ستاره صبح امروز در صفحه اصلی خودش عکس سه نماینده مجلس شورای اسلامی رو چاپ کرده، پروانه سلحشوری، محمد رضا عارف و محمود صادقی، و گفته که این سه نماینده از مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی خواستند که آمار کشته شدگان و تعداد کشته شدگان رو اعلام بکنه. البته روزنامه ستاره صبح در متن گزارش اشاره کرده که محمود صادقی نماینده تهران گفته که اگر مراجع دیرفت آمار دقیق کشته شدگان رو اعلام نکنند، برخی از نمایندگان این کار را انجام خواهند داد. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید به نوشته این روزنامه گفته که ابهام داره تعداد کشته شدگان و خواهش کرده از مراجع مسئول که در این زمینه شفاف اطلاع رسانی بکنن. آقای بهنام پارسایی نماینده مجلس در از شیراز هم گفته که ما کمیته حقیقت یابی تشکیل خواهیم داد تا پی ببریم که چه تعدادی کشته شدن از مردم معترض، چه تعدادی مجروح و چه تعدادی در حال حاضر بازداشت هستند. اما امروز روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در خبری که به نقل از یک مقام مطلع امنیتی و البته بدون ذکر و سمت او منتشر کرده، کشته شدگان رو به 4 دسته تقسیم کرده. این روزنامه از قول این مقام امنیتی نوشته که عده‌ای از کسانی که کشته شدن در جریان اعتراضات مردم عادی بودند که اومده بودند نگاه بکنن و در تظاهرات شرکت نمی‌کردن، گفته ما نمی‌دونیم اونها چگونه کشته شدن. گروه دوم رو گفته مردمی که مسالمت آمیز اعتراض کردن و گفته که این افراد به طرز مشکوکی کشته شدن. دسته سوم رو گفته که نیروی انتظامی، ماموران نیروی انتظامی بسیج و نهادهای امنیتی بودن، چند نفر کشته شدن که گفته اونها مشخصه که در چه صحنه‌ای کشته شدن. و دسته چهارم رو هم اشرار و ضد انقلاب معرفی کرده، گفته که نهادهای امنیتی، ماموران بسیج و نیروی انتظامی تنها این عده آخر رو، یعنی اون کسانی رو که او ضد انقلاب و اشرار توصیف کرده، اونها رو کشتن، بقیه گفته معلوم نیست چگونه کشته شدن. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران روز در سرمقاله خودش با عنوان علل سگانه اختشاشات اخیر به طور ضمنی گفته ما میتونیم هر در واقع در دستگاه‌های تبلیغاتی خودمون هم موضوعی رو مطرح کنیم و تمام این کشته شدگان رو به دشمنان نسبت بدیم، اما این روزنامه تاکید کرده که اعتراضات جمع شده و حل نشده. تاکید کرده سرمقاله‌نویس روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران که نباید خودمون رو گول بزنیم، و نوشته که نفرت در میان مردمی که به نوشته این روزنامه جزء طبقه فرودست و کم درآمد بودن و پیشتر پایگاه جمهوری اسلامی بودن، در حال حاضر به نقطه اوج رسیده و گفته که دشمنان سوار پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی شدن، یعنی کسانی که طبقه کم درآمد هستند.
سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانا. سلام و صبح بخیر، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. تلویزیون حکومتی ایران کشته شدن معترضان در برخی شهرهای ایران را تایید کرد. مایک پومپئو میگوید نقطه اشتراک اعتراضها در خاورمیانه مخالفت با رژیم ایران است. و آمریکا فشار بر روزنامه نگاران ایرانی برای پوشش اخبار ایران را محکوم کرد.
تلویزیون حکومتی ایران روز دوشنبه کشته شدن معترضان در برخی شهرهای ایران را تایید کرد. مقام‌های امنیتی در تلویزیون ایران با اغتشاشگر نامیدن معترضان اعلام کردند آنها مجهز به سلاح گرم و سرد بودند. تلویزیون حکومتی ایران همچنین تیراندازی به گروهی از مردم ماهشهر در نیزار این شهر را تایید کرد.
نیزارهایی بودند که گروه‌های معانه در همین نیزارها مخفی شده بودند و اقدام به تیراندازی به سمت مامورین می‌نمودند، ولی الحمدلله با درایت و هوشیاری که نیروهای مسلح حضور میدانی که در اینجا داشتن الحمدلله توتهشون نقش بر آب شد.
سخنان مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی درباره وقایع ماهشهر در حالی ابراز شده که تصاویری از حضور تانک‌ها و تیربار بر روی خودروهای سپاه پاسداران در جریان اعتراض‌های این شهر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. رسانه‌های دولتی ایران همچنین کشته شدن تعدادی از معترضان در شماری از شهرهای ایران از جمله شیراز، سیرجان، شهریار، ملارد را تایید کرده است. این گزارش هیچ اشاره‌ای به شمار کشته شدگان نکرده. سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه اعلام کرد در اعتراض‌های ایران دست کم 208 نفر کشته شدند، ولی تعداد کشته شدگان بیش از این رقم است. روزنامه نیویورک تایمز نیز روز یکشنبه از کشته شدن 40 تا 100 تن در ماهشهر خبر داد. وزیر امور خارجه آمریکا حکومت ایران را نقطه اشتراک اعتراض‌ها در خاورمیانه خواند. مایک پومپئو روز دوشنبه در جریان سخنرانی در دانشگاه لوئیزویل در ایالت کنتاکی آمریکا انگیزه تظاهرکنندگان در عراق، لبنان و ایران را مخالفت با حکومت روحانیون دانست.
همین موضوع در تظاهرات بیروت اتفاق افتاده. آنها خواهان خروج حزب الله و حکومت ایران به عنوان یک نیروی خشن و سرکوبگر از نظام سیاسی کشور هستند. همین موضوع در بغداد اتفاق افتاده و همینطور تظاهرات در خود ایران در بیش از 90 شهر، چرا که مردم ایران می‌بینند که حکومت مذهبی پول کشور را می‌رباید. آیت الله ها ده ها و ده ها میلیون دلار می‌دزدند.
در هفته‌های اخیر معترضان عراقی که مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی در ارتباط با کشورشان هستند، کنسولگری‌های ایران در شهرهای نجف و کربلا را به آتش کشیدند. مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران صدای آمریکا، رادیو فردا، بی بی سی فارسی و دیگر رسانه‌ها را از سوی حکومت ایران محکوم کرد. برایان هوک در توییتی با بیان اینکه حکومت ایران فشارها بر روزنامه‌نگاران و خانواده آنان را تشدید کرده، بر اقدامات به گفته وی قاطع آمریکا در حمایت از آزادی مطبوعات و آزادی بیان تأکید کرد. تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه، نیز در توییتی با اشاره به ارعاب روزنامه‌نگاران فارسی زبان توسط حکومت ایران گفت: رژیم ایران بیان واقعیت را بزرگترین تهدید برای ادامه حیات خود می‌داند. پیشتر جیمی فلای، رئیس رادیو اروپای آزاد، در توییتی نسبت به تهدید روزنامه‌نگاران رادیو فردا و دیگر رسانه‌ها از سوی جمهوری اسلامی که تنها اخبار و اطلاعات را منتقل می‌کنند، واکنش نشان داده بود. مقامات بهداشت ایران از مرگ 56 نفر به دلیل ابتلا به آنفولانزا در روزهای اخیر خبر دادند. قاسم جانبابایی، معاون درمان وزارت بهداشت ایران، روز شنبه اعلام کرد در روزهای اخیر 4000 نفر به دلیل ابتلا به آنفولانزا بستری شدند. این در حالی است که علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، روز دوشنبه گفت آلودگی هوا می تواند باعث تشدید بیماری آنفولانزا شود. آقای رئیسی با اشاره به اینکه در برخی مناطق تهران آلودگی هوا تا 30 برابر حد مجاز بالا رفته، از کودکان، افراد بالای 60 سال و کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند به عنوان افرادی نام برد که در این شرایط احتمال بیشتری برای ابتلا به بیماری آنفولانزا دارند. در روزهای اخیر علاوه بر تهران، استانهای فارس، خوزستان و اصفهان هم درگیر آلودگی هوا بودند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. همزمان با انتشار جزئیات تازه ای از واقعه ماهشهر، عفو بین الملل تعداد قربانیان اعتراضات اخیر را دست کم 208 تن اعلام کرد. افزایش تعداد امضاهای بیانیه انتقادی هنرمندان همزمان با ابراز نارضایتی گروهی دیگر از متن بیانیه. و اوجگیری آرام اما مداوم نرخ ارز در ایران، دلار آمریکا از 12550 تومان گذشت. درود بر شما که همراهین صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. کمتر از سه هفته پس از آغاز اعتراضات در ایران، سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارشش تعداد قربانیان برخورد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با معترضان را دست کم 208 تن اعلام کرد. این سازمان البته تأکید کرده که رقم واقعی قربانیان احتمالاً بیش از این هاست. همزمان هر روز ابعاد و جزئیات بیشتری از آنچه که ظاهراً در حومه ماهشهر رخ داده برملا می شود. برخی گزارش ها از استفاده نیروهای امنیتی از دوشگاه و سایر سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین برای مقابله با معترضان در این محل حکایت دارند. کار آنقدر بالا گرفته که تعدادی از نمایندگان مجلس هم وارد میدان شده و با تأکید بر تفاوت آماری فاحش در مورد تعداد کشته شدگان درباره ادامه سکوت مراجع زیربط در زمینه ارائه آمار دقیق و عواقب این کار هشدار دادند. در همین حال تعداد امضاهای بیانیه انتقادی که ابتدا از سوی جمعی از سینماگران منتشر شده بود از 32,000 فراتر رفته. این در حالی است که تعدادی از هنرمندان هم با انتقاد از آنچه لحن محافظه‌کارانه بیانیه خواندند امضای خود را برداشتن یا آن را مشروط به تغییر متن آن کردند. درباره همه اینها بیشتر صحبت می‌کنیم، اما گزارشی از ایلیا جزائری.
208 تن تازه ترین آماری است که عفو بین الملل از شمار جان باختگان اعتراضهای اخیر ایران اعلام کرده، آماری که تاکنون این نهاد حقوق بشری به دست آورده و همچنان احتمال می‌دهد شمار جان باختگان بیش از اینها باشد. اما فعلا یکی از بزرگترین ابهامات درباره اتفاقاتی است که اینجا روی داده. بندر ماهشهر یا آنگونه که مردم محلی میگویند بندر معشور. این منطقه شاهد طولانی ترین مدت زمان قطع اینترنت بود و همچنان تماس ها با آن دشوار است. منطقه ای که سازمان عفو بین الملل هم میگوید بیشترین آمار جانباختگان متعلق به آن است و حتی وزیر کشور ایران از اعتراضها در این منطقه سخن گفته.
یا جاده ماهشهر را به بندر امام خمینی که به جاده استراتژیک ماست، ما در اونجا شاید برها روزی 4,000-3,500 تا کامیون رفت آمد میکنه، بندر فعالی است. خب اونجا رفتن اون جاده رو بستن که کامیونا نتونن، سه روز اون جاده بسته شد.
تصاویر جدید از ادامه استقرار نیروهای سپاه پاسداران در ماهشهر حکایت دارد. اخبار جسته و گریخته از رویدادی خونین در این منطقه سخن میگوید. نیزاری در نزدیکی شهرک جراحی.
اینجا رو آتیش زدن میره.
اخبار منتشر به نقل از برخی شاهدان عینی از تیراندازی به سمت معترضانی حکایت دارد که در این نیزار پناه گرفته بودند، اما آمار قربانیان این رویداد همچنان متفاوت. در حالی که فعالان و رسانه‌ها تلاش می‌کنند تصاویری واضح‌تر از آنچه ماهشهر شاهدش بود به دست آورند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
شاهد علوی روزنامه‌نگار و عضو هیئت تحریریه ایران وایر همراه ماست و رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل. آقای علوی با شما شروع می‌کنیم. گزارشی تحقیقی منتشر کردید از سرکوب معترضان ماهشهر در جریان ناآرامی‌های اخیر ایران. فرماندار ماهشهر گفته تعداد کشته‌ها رو بعداً اعلام می‌کنن. شما چه برآوردی دارین از تعداد کشته‌ها؟
بر اساس گفتگویی که ما با شاهدان کردیم اونجا، در کسانی که اونجا الان در محشر زندگی میکنن در بخشای مختلفش، عملا به برآورد این دوستان این بود که بیش از 50 نفر جونشون رو از دست دادن. بخشی از اینها در سرای جراحی و نیزار، بخشی در واقع کوره ها یا همون شهر طالقانی، بخشی هم داخل رام هرمز، داخل محشر. اما نمیشه گفت این آمار قطعیه، چون جای عدد دیگه ای دادن. برآورد این دوستان این بود که این تعداد باید دقیق باشه، اما تعداد درستی باشه، اما ممکن عملا کشته ها بیشتر یا کمتر از این باشه.
خانم بحرینی، آقای علوی در صحبتشون اشاره کردن که تعداد کشته شدگان شاید 50 تن باشه، برآورد ایشون بود. دیشب سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارشش تعداد کشته شدگان رو 208 تن اعلام کرد. آیا این تعداد رو از کشته شدگان محشر میشه جدا کرد؟
آمار امروز عفو بین الملل شامل کشته شدگان محشر نمیشه و ما همچنان در حال تحقیق در خصوص کشتاری که در این شهر صورت گرفته هستیم. افزایش آمار عفو بین الملل به دلیل اطلاعاتیه که ما در مورد کشته شدگان در شهر شهریار به دست آوردیم. 10 تن در شهر شهریار کشته شدن و ما هنوز به اطلاعات کامل هم هنوز دسترسی نداریم و فکر میکنیم که حتی بیش از این 50 موردی که ما در شهریار تا الان از اون مطلع شدیم در اون شهر کشتار صورت گرفته و در روزهای آینده آمار شهر محشر و باقی نقاط ایران که افراد به ما در موردش اطلاعات بفرستن به آمار عفو بین الملل اضافه خواهد شد و به همین دلیل هم عفو بین الملل گفته که همچنان باور داره شمار واقعی کشته شدگان بسیار بیشتر از 208 نفریه که تا الان اعلام کرده.
آقای علوی، نماینده محشر کشته شدن معترضان در نیزار رو تکذیب کرده، تحقیقات شما چه چیزی رو نشون میده؟
ببینید، در این گفتگو که ما داشتیم دست کم 2 نفر از اون افراد در مورد نیزار صحبت کردن. یکیشون اونجا حضور داشته زمان درگیری و حمله سپاهی، یکیشون هم از طریق از بستگانش شنیده که وقت خونه خودشون هم نزدیک همون سرای جراحی و نیزار هست. طبق گفته اونها نمیتونیم الان مشخصا بگیم که آیا شروع کننده تیراندازی سپاه بوده یا یک نفر که نمیدونیم چه هویتی داره از داخل نیزار، چون ممکنه مامور امنیتی بوده باشه، ممکنه یه نیروی نظامی بوده باشه، ممکنه حالا یک معترض مسلح بوده باشه، واقعا نمیشه مشخص کرد. اما همون کسی که اونجا بود میگفت که من نمیتونم بگم شروع با کی بود، اما اون چه مشخصه یک تیر شلیک شده، یک زمانی یک نیروی انتظامی، یک افسر، یک سروان جونش رو از دست داده و بعد سپاه در واکنش به این با دشکا، با تیربار روی توییت‌های سفید، 3 توییت‌ها اونجا بودن، به مردم تیراندازی کرده، مردمی که اونجا تجمع کردن. بخشی از این مردم فرار کردن، وارد نیزار شدن، بخشی هم در واقع طرف شهر جراحی فرار کردن، شهر جراحی. بعد اونایی که طرف نیزار فرار کردن دوباره با این دشکاها نیزار رو زیر آتیش گرفتن. عملاً اون چه گفته میشه، نماینده گفته، به نظر من کذب محض، به خاطر اینکه همه این شواهد نشون میده که با تیربار، با دشکا نیزار رو زیر آتیش گرفتن. تعدادی احتمالاً اونطور که شاهدان ما میگن بیش از 25 نفر جونشون رو از دست دادن و کسانی هم اون طرف نیزار، چون نیزار همش 1 کیلومتر زیاد بزرگ نیست، ابعاد مساحتش در واقع، در بالکن خونهشون زخمی شدن، مثل یک خانم 20 ساله که یک پاشو از دست داده.
خانم بحرینی، پیش بینی کردید که تعداد قربانیان شاید بیشتر باشه، فکر میکنید گزارش نهایی از تعداد قربانیان این اعتراضات اخیر در ایران چه زمانی منتشر بشه؟
سازمان عفو بین الملل مصممه که به تحقیقاتش در هفته ها و حتی ماه های آینده ادامه بده تا بتونه تصویر دقیقی از کشتار هولناکی که در ایران صورت گرفته رو به جامعه جهانی ارائه بده و این تازه اولین قدمه و بعد از اون تلاش برای پاسخگو کردن مقام های ایرانی در سطح بین المللی ادامه خواهد داشت و اونها باید پاسخگوی این موارد مجرمانه کشتار در ایران باشند. برای تکمیل اطلاعات ما از همه خانواده های کشته شدگان و همینطور باقی مطلعان، از جمله کارمندان بیمارستان ها و درمانگاه ها، حتی کارمندان نیروهای انتظامی و قبرستان ها، از اونها دعوت میکنیم که با شماره هایی که در شبکه های اجتماعی عفو بین الملل منتشر شده از طریق واتساپ تماس بگیرن و به ما در راه دادخواهی و حقیقت یابی کمک بکنن. تک تک مطلعین میتونن نقش مدافعان حقوق بشر رو بازی بکنن تا صدای خانواده های داغدار کشته شدگان باشیم و مقامات ایرانی رو پاسخگو نگه داریم.
شاهده علوی بود، روزنامه‌نگار و عضو هیئت تحریریه ایران وایر و رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل. لیلا واسقی فرماندار شهرستان قدس میگوید در اعتراضات اخیر ایران نیروی انتظامی شهرستان تحت امرش فرمان تیراندازی نداشت و او شخصا دستور تیر داده است. گفته او در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های بسیاری همراه بود که بنیامین صدر اینجاست برای اینکه بیشتر از اونها برای ما بگه. بنیامین، این شهر که شهرستان قدس همون شهرستان قلعه حسن خان در جنوب تهران، درسته؟
درسته رویا، همونطور که در خبرها هم دیدی خب تعدادی از شهروندان معترض اونجا کشته شدند. اما نکته‌ای که در شبکه‌های اجتماعی خیلی بازتاب داشت بعد از حرفای این خانم فرماندار این بود که چرا در همچین زمانی که حالا یک فضای احساسی حاکمه چنین حرفی زده میشه از طرف فرماندار. و اضافه بر این در واقع خانم واسقی گفته که اینها قصد ورود به فرمانداری رو داشتن. خیلی از کسانی که حالا در حوزه حقوق و اینها کار کردن توییت کرده بودند که تیر مستقیم اگر شلیک شده باشه و کسی کشته شده باشه هیچ لزومی نداشته، میشد مثلا با روش‌های دیگه مانع ورود این افراد شد. اینکه تیر به در واقع قصد کشتن افراد شلیک بشه به هیچ عنوان محمل قانون نداره. اینطوری که
دفاع و حمله رو من دیدم خیلی مطرح
دقیقاً دفاع و حمله. اتفاقا مهدی ابراهیمی گفته که طبق قانون پلیس در شرایط خاصی که جونش در خطر باشه یا اون منطقه استحوازیش در خطر باشه میتونه تیراندازی کنه، اما نه تیر مستقیم، تیر مستقیم به قصد کشتن. این خلاف در واقع عرفی هستش که وجود داره و باید اخطار بده یا به روش‌های دیگه متوسل بشه برای بازدارندگی این کار. کاوه موسوی حقوقدان گفته که خطاب به فرماندار قلعه حسن خان یا شهرک قدس گفته که برای شما در دیوان جنایی لایحه پرونده‌ای باز می‌کنم. ایشون کاوه موسوی خب حقوقدان بین‌المللی هست و شما هم بعد از حق دفاع برخوردار باشید و بعد پاسخگوی این در واقع دستور تیری باشید که صادر کردید. علی حسین قاضی‌زاده هم یک انتقاد شدیدی کرده از دولت حسن روحانی و گفته این همون فرمانداری است که منتخب دولت حسن روحانی است، منتخب وزارت کشور حسن روحانی است و هر روز خبرهای ناامید کننده تری از این دولت به گوش میرسه و اینطوری که این کاربر نوشته از در واقع دوروبری های حسن روحانی و دولت او چنین افرادی در واقع حضور پیدا میکنن در عرصه.
ببینم وقتی هم که فرماندار شد خیلی خیلی در موردش تبلیغ شد که بالاخره فرماندار زن داره آقای روحانی.
این چیزی هستش که خیلی ها انتقاد کردن که چطور بدون اینکه افراد رو بشناسین فقط به صرف جنسیتشون اونها رو خیلی وقتا بزرگ میکنی. خیلی از کاربرها گفتن و این شادی که بعد از انتخاب این خانم به عنوان فرماندار مطرح شد، حالا به خصوص از طرفداران دولت و اصلاح طلبها، خیلی ها انتقاد کردن که چرا باید این گونه باشه و افراد فارغ از جنسیتشون باید سوابقشون و رفتار مبتنی بر حقوق بشرشون در واقع اولویت باشه نه چیزهای دیگه. نعمت احمدی حقوقدان هم گفته که ایشون دستور حمله داده نه دستور دفاع، که این از مصادیق دفاع مشروع نیست و در واقع نقض حقوق شهروندی است.
مرسی بنیامین که خبرها رو برای ما در حقیقت شبکه‌های اجتماعی مرور کردید.
خواهش می‌کنم.
همانطور که در ابتدای برنامه اشاره شد، سه روز از انتشار بیانیه هنرمندان ایران درباره اعتراض‌های اخیر می‌گذرد و واکنش‌ها به آن همچنان ادامه دارد. گرچه گروهی از هنرمندان محتوای بیانیه را به اندازه کافی محکم و انتقادی ندانستند، اما برخی ناظران انتشار چنین متنی را اقدامی صریح و کم سابقه طی 4 دهه اخیر توصیف می‌کنند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
جشن بزرگی که همین چند روز پیش در ایران برپا شد. نخستین مراسم آیین سپاس تهیه کنندگان سینما با حضور چهره‌هایی که به سلبریتی معروف شدند. تصاویری کاملا متفاوت با ویدیوهایی که از سرکوب معترضان منتشر شده. انگار از دو کشور متفاوت صحبت می‌کنند. سوی دیگر این تصویر است. نقشه ایران با رنگ سیاه و هشتک صدای آبان 98، تصویری که این روزها در شبکه‌های اجتماعی زیاد دیده می‌شود و به نماد اعتراض هنرمندان ایرانی تبدیل شده. هنرمندانی که در روزهای اول اعتراض‌ها از آنها به علت سکوتشان انتقاد شد و روز 9 آذر بیانیه‌ای درباره سرکوب معترضان منتشر کردند که در بخشی از آن می‌گویند:
با مردم چه می‌کنید؟ کدام روزنه را برای شنیدن صدای مردم باز گذاشته اید؟
کدام تجمع اعتراضی مردم را تاب آورده اید؟
کدام حزب و تشکیلاتی که بتواند بیانگر خواستهای مردم باشد را باقی گذاشته اید؟
همچنان برانید تا با خشونت مردم را از ابتدایی ترین حقوق انسانی و بدیهی ترین نیازهای شهروندیشان محروم کنید؟
گروهی از هنرمندان امضا کننده این بیانیه هم از متن تهیه شده راضی نیستند.
با این حال فکر میکنم این بیانیه از این نظر مهم بود که به ما این فرصت رو داد که در یک شرایط و موقعیتی که تنگناهای ارتباطی برای ما خیلی خیلی شکل گستردهی ملموس بود، نظرمون رو هرچند دیر و هرچند با یک لحن تقریبا محافظه‌کارانه که به هر حال محصول نگاه عمومی و در واقع کلی امضا کنندگان بیانیه هست، نظرمون رو بگیم و خب برای من شخصا از این نظر مهم بود که امضا کردن این بیانیه فکر میکنم بهتر از سکوت بود.
البته من خونم اینترنت نداشتم.
هنرمندانی هم هستن که نظرشان را شخصی منتشر کردن.
فقط میخواستم خدمتتون تسلیت بگم بابت کسانی که جون خودشون از دست دادن، حدود 160 نفر توی این اعتراضات. متاسفم، خدا به خانواده‌هاشون صبر بده.
کارن همایون فرد، سازنده موسیقی متن چندین فیلم، با انتشار پستی در اینستاگرام ضمن انتقاد از این بیانیه به نوعی امضا کنندگان را به دورویی متهم کرده. پستی که خودش گفته ریپورت و حذف شده و از اینکه عده‌ای به گفته او حرف حق را بر نمی‌تابند ابراز تأسف کرده. دیگری پرسو گلستانی، بازیگری که امضای خود را حذف کرده و امضای مجدد آن را مشروط به محکم‌تر و انتقادی‌تر شدن متن آن کرده. با وجود همه نظرات متفاوتی که ابراز می شود، شمار امضاهای پای تومار اینترنتی همچنان بالا می رود و فعلا از 32,000 فراتر رفته. شهریار سیامی، رادیو فردا.
طی چند روز گذشته بازار ارز در ایران شاهد روند صعودی بوده. برای تحلیل بازار ایران همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، با توجه به وضعیت عمومی اقتصاد کلان ایران، چه چشم‌اندازی رو برای بازار ارز میشه پیش بینی کرد؟
ببینید، در چند روز گذشته برای اینکه بگن چرا قیمت ارز بالا رفته، دلایل مختلف ارائه شده، از جمله اینکه بانک‌های خارجی معمولاً در ماه نوامبر تسویه حساب ارزی میکنن با طرفای ایرانیشون، یا اینکه اوضاع عراق به هم خورده و صادرات کالا به این کشور دشوار شده و در نتیجه بازار به اصطلاح ارز، یعنی ارز وارد شده از عراق کم شده، یا اینکه قطع اینترنت باعث شده یک مقداری از معاملات ارزی به تعویق بیفته و حالا این معاملات سرریز شده به بازار. ولی در مجموع اقتصاد ایران از لحاظ کلان در وضعیتی هست که آمادگی داره برای تنش‌های ارزی شدید طی ماه‌های آینده، از جمله اینکه منبع اصلی ارز در ایران که نفت، صادرات نفتی ایران به شدت کاهش پیدا کرده و این روی بازار ارز تأثیر میذاره. نرخ تورم ایران به شدت بالاست نسبت به نرخ تورم در منطقه دلار، همین باید قیمت ارز رو در ایران بالا ببره. کسری بودجه ایران به شدت زیاده، بین 120 هزار میلیارد تا 200 هزار میلیارد در سال جاری و سال آینده، بدتر هم خواهد شد. بخش بزرگی از این کسری با چاپ اسکناس تامین میشه. مجموعه این عوامل و اینکه ذخایر ارزی ایران هم رو به کاهش میره، باعث میشه که ما طی ماهای آینده شاهد تنش‌های شدید ارزی باشیم در بازار ارز کشور.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی از فرانسه.
متشکرم.
مورید داشته باشیم بر روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ستاره صبح امروز در صفحه اصلی خودش عکس سه نماینده مجلس شورای اسلامی چاپ کرده، پروانه سلحشوری، محمدرضا عارف و محمود صادقی، و گفته که این سه نماینده از مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی خواستند که آمار کشته شدگان و تعداد کشته شدگان رو اعلام بکنه. البته روزنامه ستاره صبح در متن گزارش اشاره کرده که محمود صادقی نماینده تهران گفته که اگر مراجع دیرفت آمار دقیق کشته شدگان رو اعلام نکنند، برخی از نمایندگان این کار را انجام خواهند داد. محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید به نوشته این روزنامه گفته که ابهام داره تعداد کشته شدگان و خواهش کرده از مراجع مسئول که در این زمینه شفاف اطلاع رسانی بکنن. آقای بهنام پارسایی نماینده مجلس در از شیراز هم گفته که ما کمیته حقیقت یابی تشکیل خواهیم داد تا پی ببریم که چه تعدادی کشته شدن از مردم معترض، چه تعدادی مجروح و چه تعدادی در حال حاضر بازداشت هستند. اما امروز روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در خبری که به نقل از یک مقام مطلع امنیتی و البته بدون ذکر و سمت او منتشر کرده، کشته شدگان رو به 4 دسته تقسیم کرده. این روزنامه از قول این مقام امنیتی نوشته که عده‌ای از کسانی که کشته شدن در جریان اعتراضات مردم عادی بودند که اومده بودند نگاه بکنن و در تظاهرات شرکت نمی‌کردن، گفته ما نمی‌دونیم اونها چگونه کشته شدن. گروه دوم رو گفته مردمی که مسالمت آمیز اعتراض کردن و گفته که این افراد به طرز مشکوکی کشته شدن. دسته سوم رو گفته که نیروی انتظامی، ماموران نیروی انتظامی، بسیج و نهادهای امنیتی بودن، چند نفر کشته شدن که گفته اونها مشخصه که در چه صحنه‌ای کشته شدن. و دسته چهارم رو هم اشرار و ضد انقلاب معرفی کرده، گفته که نهادهای امنیتی، ماموران بسیج و نیروی انتظامی تنها این عده آخر رو، یعنی اون کسانی رو که او ضد انقلاب و اشرار توصیف کرده، اونها رو کشتن، بقیه گفته معلوم نیست چگونه کشته شدن. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران روز در سرمقاله خودش با عنوان علل سگانه اختشاشات اخیر به طور ضمنی گفته ما میتونیم هر در واقع در دستگاه‌های تبلیغاتی خودمون هر موضوعی رو مطرح کنیم و تمام این کشته شدگان رو به دشمنان نسبت بدیم، اما این روزنامه تاکید کرده که اعتراضات جمع شده و حل نشده. تاکید کرده سرمقال نویس روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران که نباید خودمون رو گول بزنیم، و نوشته که نفرت در میان مردمی که به نوشته این روزنامه جزء طبقه فرودست و کم درآمد بودن و پیشتر پایگاه جمهوری اسلامی بودن در حال حاضر به نقطه اوج رسیده، و گفته که دشمنان سوار پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی شدن، یعنی کسانی که طبقه کم درآمد هستند.
سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانا.